هستیم. عرض کنم خدمت شما که در استودیو ما در خدمت کاپیتان سید محمد سیفی و کاپیتان فرشاد حائری هستیم، هر دو بزرگوار از فرماندهان کشتی و مدرس در حوزه صنعت دریانوردی هستند. خب اون حوزه نظامیش رو و حوزه‌ای که جنابعالی دارید کار میکنید دوستان خیلی ورود نکردن، گفتن ممکنه محرمانه باشه و صلاح ندونستن خیلی ورود بکنن. ما هم نمیخوایم اطلاعات محرمانه بدیم به مردم، ولی اطلاعاتی که قابل گفتن هست، پیشرفت‌های علمی که اتفاق افتاده در سالهای اخیر و گام‌های بزرگی که برداشته شده به همت جنابعالی و همکارانتون و دانشمندان جوان این کشور، تا جایی که امکان پذیره برای شنوندگان عزیز یه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. اونی که این روزا گل صحبت همه هستش، ناوگروه 86 هستش که ابتدای سال گذشته ماموریتش به نیروی دریایی ارتش ابلاغ شد. در ابتدای کار برای اینکه ما مسیریابی بکنیم و به هر حال از نفراتی کمک بگیریم که این مسیرها را رفته بودن، مراجعه کردیم به شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی، و با کاپیتان‌های این دو سازمان ارجمند ما صحبت کردیم و حرفاشون رو گوش کردیم و خیلی استفاده کردیم. همینجا جای خوبی هستش که من تشکر بکنم از هر دو سازمان که ید طولایی در دریانوردی دارن و توی این راه ناصح خوبی برای ما بودن.
بله، این اتفاقاتی که افتاده یه گزارش رو دوستان پخش کردن در مورد این سامانه چشم آقا، پدیکان، اجدر، در مورد اینها چه اطلاعاتی میشه در اختیار شنوندگان عزیز بذاریم؟
خدمت شما عرض بکنم که خب این روزها در امور صنایع دفاعی به خاطر توجه خاصی که بهش شده پیشرفت‌های خوبی حاصل شده. خدمتتون عرض بکنم که به ویژه در حوزه موشک، اجدر و تجهیزات ناوبری که ما مورد نیاز داشتیم، در ناوشکن‌های خودمون مستظر هستید که تجهیزاتی که در یگان‌های نظامی وجود داره خیلی تفاوت داره با بخش‌های تجاری و نفتکش، و خب به خاطر توجه خاصی که به اینها شد، شرکت‌های دانش‌بنیانی که بودن توی این قضیه، ما پیشرفت خیلی خوبی کردیم و اینطوری عنوان میشه که قدرت دریایی هر کشوری به مراکز دانشگاهی، مراکز صنعتی و اندیوزرها یا نفرات کاربر در دریا برمیگرده. من فکر میکنم اتحاد خیلی خوبی بین اینها بود. یه حلقه مفقوده که ما توی ایران داریم که حالا نشده هنوز بهش برسیم، اون وزارت دریاداری هست و خیلی از کشورها که ارگانهای مختلف دریایی دارن یه هماهنگ کننده مرکزی دارن که اون وزیری هستش که میتونه این کار رو انجام بده. خب حالا ما این رو نداریم، ولی سازمانهایی توی این کار به صورت
الان هماهنگ کننده کیه ناخدا اینجا؟
برخی از اگه از نظر به اصطلاح کمک رسانی به دریا باشه، سازمان بنادر و دریانوردی هست. خب امنیت کشتی ها با نیرو دریایی هست، حمل کالا با کشتیرانی جمهوری اسلامی هست، و محموله های نفتی طبیعتا با شرکت
یه نهاد بالادستی باید
همان کنه. یه نهاد بالادستی که اینا باشه بیشتر با هماهنگی های تلفنی حضوری انجام میشه. علتش هم این هستش که خیلی از
راه این نقشو نمیتونه به عهده بگیره.
نه، به این شکل نیستن که بخوان روی همه این سازمانایی که خدمتتون عرض کردم اشراف کامل داشته باشن، و عرض کردم برخی کشورها به این صورت هستن. برخی کشورهای دیگه که اون وزارت دریاداری رو ندارن، یک قسمتی دارن به نام، حالا مثلا در کشورهای عربی مرکز الامر البحری، در کشورهای دیگه مثلا سنتر آف سیکیوریتی، مثلا یه همچین چیزایی. ولی در کشور ما تازگی های مرکز امنیت دریایی تأسیس شده که اون هم کار داره تا هنوز بتونه همه رو با هم دیگه هماهنگ بکنه. در هر صورت اگر که این اتفاق بیفته خیلی خوب خواهد بود. ممکن هستش که ما در نیروی دریایی بخوام تصمیم سازی بکنیم که حتما به نظرات دوستانمون در کشتیرانی نفتکش هم نیاز داریم. اگر یه همچین سازمانی به اصطلاح احداث بشه، تأسیس بشه، قاعدتا میتونه منافع همه دریانوردها رو در بر بگیره.
بله، اگه اجازه فرمایید اساتید حاضر در استودیو هم احتمالا سوالاتی دارن در خدمتشون باشیم. بله،
عرض سلام سیفی. خدمت ناخدای عزیز و تبریک این سال روز خجسته و پیروز باعث سرفرازی ملت ایران شد. من خودم به شخصا تشکر میکنم و خدا قوت میگم به تمام بچه های دریا. خدمت شما عرض شود در خصوص البته ما تو این حوزه یه مرکز هماهنگ کننده داریم که چه در بخش بچه های نظامی و بخش تجاری، که به خاطر اینکه ما وقتی که تو کشتی هستیم اگر عملیاتی باشه برنامه‌ای باشه حتما به تمام شناورای تجاری هم اطلاع میدن در این خصوص. ولی این چیزی که شما فرمودین من خیلی موافقم، ولی منسجم و جامع نیست بخوان این عملیات ها رو بخوان مثلا فرضاً اطلاع بدن یا بخوان کار گروهی بخوان انجام بدن. متاسفانه تو این بحث یه مقداری خیلی حالا یه مقداری که من فکر میکنم خیلی قصور شده. متاسفانه من میگم تو این چند سالی که از خدا عمر گرفتیم و تو این حرفه هستیم ندیدم اونجوری با هم منسجم و منظم باشه. اینو من خیلی با شما موافق هستم.
خواهش میکنم. لطفه.
بله بله ناخدا اینجا توضیح دارین، من فرصت رو در اختیار کاپیتان هایلیم قرار بدم اگر نکته‌ای دارین شما بفرمایید.
خواهش میکنم. همش نباشتم.
خب من هم سلام عرض میکنم خدمتون و عرض خسته نباشید. من فقط یه نکته ای رو میخواستم درخواست کنم. میدونم این مسئله هستش، اما خب اول یه تشکر بکنم. حتی همون زمانی که بنده دریا میرفتم اون بحث امنیتمون که حالا دوستان نظامی من میگم کلی میگم چه دوستانی که در
دریا نمیرین دیگه
الان دیگه نه دیگه چند وقت دیگه اومدیم بحث آموزش و اینا بعد دریا نمیرین از هر دوتا ارگان حالا چه ارتش چه سپاه من خیلی تشکر میکنم به خاطر اون بحث امنیتی که برای ما فراهم میکردید توی دریا. خب خیلی ارزش داره، خیلی زیاد دیدیم. دومین مسئله این که من واقعا باز هم خواهش میکنم که توی صرفا بحث آموزش و علم این بود که دانشگاه ها و مراکز آموزشی که بالاخره نیروی دریایی دارن، حالا دیگه اسم نمیبرم چون ممکنه بعضیاشو فراموش بکنم، اون ارتباطشون رو با بخش آموزش‌های دریایی برای کشتی‌های تجاری رو همچنان حفظ کنن، بتونیم همدیگر رو بیشتر بالا بکشیم. و اینکه خواهشمندم که بیشتر سعی کنیم که اون علم آوریمون منجر بشه به حالا ساخت و تجهیز و طراحی کشتی‌های مدرن‌تر و بهتر. میدونم که داریم به این سمت میریم، شیبش رو دوست داریم که زیاد کنیم، ما زیاد خواهیم،
مخصوصا تو حوزه موتور و الکترونیک.
جناب ناخدا در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. همینطور است که میفرمایند ما اگر که بتونیم همه دست به دست همدیگه بدیم، ارگانهای مختلف دریایی در امور آموزش، تربیت نیروی انسانی، طراحی کشتیهای مختلف و عملیاتی کردن اونها، قاعدتا همگی میتونیم گامهای مثبتی در امور دریایی کشور برداریم. و اون کشورهای دیگه‌ای که خدمتتون عرض کردم، من از مراکز مختلفشون که بازدید می‌کردم می‌دیدم که اونجا نفراتی واچ بگیر هستن در مراکز ساحلی از ارگان‌های مختلف دریایی و اگر یه اتفاقی می‌افتاد همه می‌تونستن روش تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خوبی بکنن. چند وقت پیش اتفاقاً یکی دو تا لایحه توی مجلس اومد بود، من رفتم اونجا نگاه کردم، به این نتیجه رسیدم که کاشکی بچه‌های کشتیرانی، نفتکش و بقیه قسمت‌ها هم بودن، این لایحه رو می‌دیدن و شاید مثلا ما بخوام یک نتیجه گیری اونجا بکنیم که بچه های نفتکش با اون زاویه داشته باشن یا قسمت های دیگه. حتما باید یه جایی باشه که اون تصمیم عالی رو بتونه بسازه، بگیره و به طوری باشه که همه ارگان های زینف ازش بهره مند بشن.
بله. جناب ناخدا چند جمله هم در مورد چشم‌اندازی که حالا شما خودتون دیدین در نیروی دریایی ارتش برای آینده که ما در صنعت دریانوردی به کجا قراره برسیم، اینم بفرمایید به نظرم برای شنوندگان جذاب باشه.
خب این ماموریت انقدر بزرگ بود که ماموریت‌های بعدی رو کار ما رو خیلی سخت کرده. به هر حال دور کره زمین زدن انقدر مسافت بزرگی بود که دیگه شاید نشه این کارو کرد، ولی فرماندهی نیرو برای آینده.
توضیح می‌فهمید این دور کره زمین یعنی مسیر کجا بوده؟
ابتدای سال گذشته وقتی این ماموریت به ما ابلاغ شد، ما تقریبا به اندازه خود این طول این ماموریتی که انجام گرفت طول کشید تا بتونیم برنامه ریزی های اولیهش رو انجام بدیم. واقعا برنامه ریزی های دقیقی شد. مثلا برای شروع مسیر بجز اینکه ما با کاپیتان مختلف دو سازمانی که خدمتون عرض کردم مذاکرات خیلی خوبی داشتیم، از نرم افزارهای خیلی خوبی بهره گرفتیم به همراه سخت افزارها و نفراتی که دکترای اقیانوس شناسی و هواشناسی داشتند و مثلا اومدیم مسیرهای مختلف رو بررسی کردیم، 50 سال گذشته اونها رو معدل گرفتیم، برای 10 مایل هر مسیر رو حساب کردیم. دوستانی که اونجا هستن حتما میدونن که نقشه های روتین چارت برای هر ماه عمدتاً یک نقشه رو دادن بیرون، ولی ما کاری کردیم که ساعت به ساعت اینها رو حساب کردیم و در طول مسیر از دو کارگروه استفاده کردیم. یک کارگروه کماندینگ آفیسرها بودند که روی ناوگروه قرار داشتن، تیم‌های هدایتی، تیم‌های فرماندهی و در ستاد نیرو تیم راهبری یا کانینگ آفیسرها اینجا بودن و در طول مسیر مرتب مایل‌های جلوی ناوگروه رو مورد پایش قرار میدادن و به طور ناگهانی وقتی میدیدیم یک سامانه کم فشار داره نزدیک میشه، از اینجا راه ناوگروه رو عوض میکردیم به گونه که کمترین طوفان رو درش به اصطلاح درگیر بشن. منتها در تصاویر هم حتما شما ملاحظه فرمودین که با همه تمهیداتی که اندیشیده شد باز هم طوفان‌هایی بود که در بالا دست یا پایین دست بالاخره اقیانوس آرام.
مأموریت چقدر بود؟
از 9 مهر سال گذشته انجام شد، امروز پهلو گرفتن که میشه 232 روز.
232 روز. متشکرم، خیلی ممنون جناب ناخدا، لطف کردید ان شاء الله در برنامه‌های بعدی هم بتونیم خدمتتون باشیم و از تجربه‌تون استفاده کنیم.
شب خوبی داشته
باشید. همکاران عزیزم باز گزارش رو آماده کردن، گزارش رو بشنویم.
تو نیروی دریایی ارتش یک نمایشگاهی از دستاوردهای دفاعی برپا شده که کلاً توی کار دریا و زیر دریا هست، مثل همین سامانی که کارش رصد زیر دریایی ها هست.
یه بخش آنتن سونار هستش، یه بخش وینچ هست.
در واقع این سامانه بر روی بالگرد ها نصب میشه و از طریق یک کابل امواج زیر دریا زیر نظر گرفته میشه.
شروع میکنه به انتشار امواج صوتی داخل آب، کشف زیر سطحی انجام میشه، بعد وسیله کابل دیتا اطلاعات ارسال میشه به مانیتوری که توی کاکپیت خلبان هست.
دستاورد بعدی که به نمایش گذاشته شده ساخته انواع سلاحایی است که مخصوص تکاوران نیروی دریایی است.
شلجی هست، آب نمک هست، باعث میشه زنگ بزنه محصول، ولی این چون پوشش دریاییه خوشبختانه تو شرایط دریا این مشکل نداره.
متخصصان در گامی دیگر توانستن موتور ناوهای موشک‌انداز رو بازسازی و اوورهال کنن
با توان بالا و 3200 اسب بخار. این موتور خیلی قوی و هایتکی هستش.
سامانی که هر نوع تحرک در آسمان رو رصد و قابلیت درگیری همزمان با چند هدف ارتباطی رو داره.
هواپیما بدون سرنشین، هواپیماهای بزرگ و کوچیک فرق نمی‌کنه، همه رو کش. این سامانه نیاز به جایی نصب شدن، پورتابل.
طراحی و ساخت کنترل موتورها و سکان شناورها که حالا کاملا بومی است.
اینا نشانگرهای حیاتی موتور دیزل هست.
پهباد عمود پرواز که قبلا عملیاتی شده بود، حالا نوع ارتقا یافته‌اش ساخته شده.
تداوم پروازی و قابلیت‌های عملیاتی این پهباد رو به میزان خیلی زیادی ارتقا دادیم.
موشک جاسک 2 هم پس از تست‌های گوناگون اکنون به مرحله تولید انبوه رسیده.
جاسک 2 زمینه و بستری برای در حقیقت ورود به تسلیحات هوشمند زیر سطح به سطح و بالای سطح.
در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه سردار شیرازی رئیس دفتر فرماندهی کل قوا از توانمندی‌های نیروی دریایی گفت.
نیروهای کارشناس توانمند و پای کاری داره که خلاقیتشون در جهت خودکفایی همه تجهیزات دریایی ما زبان زده.
و فرمانده نیروی دریایی ارتش هم گفت که درصد بالایی از تجهیزات نیرو بومی شده است.
تونستیم همه قطعات گلوگاهی که پیش از این ثبت سفارش کرده بودیم برای اینکه از خارج وارد بشه، همه رو در داخل کشور به وسیله شرکت‌های دانش‌بنیان تولید کردیم.
این نمایشگاه به مناسبت هفته نیروی دریایی برپا شد.
تمام این دستاوردها در سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش طراحی و ساخته شده است. این یعنی خودباوری و خودکفایی، اونم در اوج تحقیقات.
متشکرم بابت گزارش خوبی که دوستان پخش کردن. ما طبق عرفمون در گفتگوهای علمی بخش پایانی رو اختصاص میدیم به پیشنهادهای کارشناسی عزیزان. اگر در مورد این گزارش که پخش شد دوستان نکته‌ای دارن، نکته تکمیلی دارن، در خدمتشون هستیم. اگر نه، این بخش پایانی رو حتما به راهکارها، پیشنهادات کارشناسی، بالاخره دو تا بزرگواری که در استودیو در خدمتشون هستیم، تجربه ارزشمندی دارن در حوزه صنعت دریانوردی. میخوام ببینیم که پیشنهادتون به دولت چیه، به مجلس چیه، به مردم چیه، به اساتید دانشگاهی که تو این حوزه دارن کار میکنن چیه، به دانشجویان که احتمال علاقه‌مندن تو این حوزه بیان کار بکنن چیه. یه مقداری بیشتر راهبردی باشه این انتهای آخر و راهکارهایی که میشه برای کشور ارائه کرد.
بله خدمت شما عرض شود، در خصوص من خدمت مسئولین سلام ویژه عرض کنم.
بله.
که واقعا ما پتانسیل بسیار بالایی داریم برای پیشرفت.
بله.
هم نیروی تخصصی بسیار بسیار قوی داریم،
بالقوه داریم،
بالقوه همه چی داریم.
بله.
فقط باید سرمایه گذاری بکنن، بیشتر بها بدن. این رشته رشته‌ای که زیاد شناخته نیست.
بله.
واقعا سوق الجیشی است، حساسه، انقدر حساسه که ما قدرت دریاییمون بالا بره خیلی از مشکلاتمون حل میشه. حرفی برای گفتن داریم الان، ولی بیشتر از این ما میتونیم باشیم تو منطقه و تو کلن تو آسیا و شاید تو جهان. ولی متاسفانه الان به خاطر تحریم ها، خب تحریم میشه بهانه‌ای برای پیشرفت. الان این برنامه این بهانه به وجود اومد، ولی متاسفانه هنوز تو حوزه تجاری من عرض میکنم، حالا نظامی بحث خودشو داره، تو حوزه تجاری ما نتونستیم حرفی برای گفتن به آنچنانی داشته باشیم. خیلی بیشتر از
به دلیل کمبود سرمایه گذاری که
کمبود سرمایه بله داریم. ما داکایی داریم که برای شناورهای تجاری الان کار انجام میدن، ولی کافی نیست. خیلی بله. بیشتر از اینا، شاید 10% سرمایه‌مون داریم استفاده میکنیم. کاپتن
بعضی از شنونده‌های ما ممکن از این طیف دانشجویانی باشن یا دانش آموزانی باشن که علاقه‌مند باشن بیان تو این سند. برای اونها چه پیشنهادی دارید، چه توصیه‌ای دارید؟ میخوام بگم شما برگردین به مثلا فرض کنید چندین سال قبل، آیا باز این مسیر رو انتخاب می‌کنید؟
من اگر 10 دفعه دیگه هم برگردم این حرفه رو انتخاب می‌کنم، چون این حرفه بسیار بسیار دلانگیز و دوست داشتنیه. فقط مستلزم اینه که شما مداوم خودتون رو به روز بکنید، مطالعه داشته باشید. سخت کوشی میخواد، دیسیپلین خاص خودشو داره و یک سری شرایط خاص داره، چون به این راحتی هم نیست کسی که میاد تا رده‌های بالا میخواد برسه، چه در بحث مهندسی مکانیک، مهندسی برق و یا عرشه بخواد فعالیت داشته باشه.
کاپتان تشکر میکنم. جناب دکتر سیارم در خدمتشون هستیم تلفنی. عرض سلام و خدا قوت دارم.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمانان و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب دکتر سیاره، عرض کنم خدمت شما که ما دیگه به انتهای بحثمون رسیدیم و این انتها رو میخوام پیشنهادات رو بگیریم، راهکارها رو بگیریم و اون توصیه هایی که جناب عالی به عنوان یکی از متخصصین این حوزه، من از اساتید حاضر در استودیو پرسیدم، هر دوتاشون ظاهرا دانشجوی جناب عالی بودن در دانشگاه دریانوردی چابهار، هم کاپتان سیفی و هم کاپتان حائری. میخوام این چند دقیقه پایانی رو یه مقداری در مورد راهکارهایی که به ذهنتون میرسه و پیشنهاد دارین که انشالله این سند یه مقداری تقویت بشه در کشور.
انشالله. عرض کنم خدمت شما، ما مبحث اقتصاد دریامحور و اقتصاد دریاپایه رو چند سالی هست که در کشور مطرح هستش و به اون سمت داریم حرکت میکنیم، ولی متاسفانه موانع بسیاری سر راه هستش، به خصوص مباحثی که این روزها مطرح میشه در سواحل مکران که در سواحل سیستان و بلوچستان هستش به سمت مرز پاکستان. فقط در رابطه با اقتصاد دریامحور خدمت شما عرض بکنم، وقتی که بهره برداری از دریا مطرح میشه، همه ما تو ذهنمون مسائل شیلاتی و صنایع غذایی دریایی به اصطلاح متبلور میشه و یا استخراج منابع طبیعی از دریا هستش. خیلی کمتر به فکر حمل و نقل دریایی، صادرات، واردات و ترانزیت میافتیم.
بله.
صنعت متاسفانه صنعت حمل و نقل دریایی کمی مخفول مونده توی کشور. خیلی خوب به اصطلاح صنعت داشت شکوفا میشد، ولی متاسفانه به دلایل تحریم ها یک کمی کند شده روند. حالا صادرات و واردات که هر روزه داره اتفاق میفته، حالا با روند کندتری، ولی مبحث ترانزیت به خصوص از طریق دریا خیلی ضعیف داره انجام میشه.
دلیلش
موانعی هستش که متاسفانه موانع نرم افزاری که توی کشور داریم، ارتباط بین یا هماهنگی بین حمل و نقل‌های مختلف هست، حمل و نقل دریایی با زمینی، حمل و نقل دریایی با حمل و نقل ریلی،
و این هماهنگی وجود نداره.
کم
جناب ناخدا گلبازگیر بودن جانشین عملیات نیروی دریایی ارتش، ایشون فرمودن که یه نهاد هماهنگ کننده، ما قبل از این آقایی با ایشون تلفنی داشتیم صحبت میکردیم، یه نهاد هماهنگ کننده بالادستی میخواد که بتونه اینو مدیریت کنه.
دقیقاً
شما همین پیشنهاد دارید؟
بله، عرض کنم خدمت شما. ببینید فقط در مورد ترانزیت بگم، برآوردی که خود وزارت راه داره مشخص کردن، حالا تخمین خیلی دقیق نیست، ولی اگر ما بتونیم یک درصد از ترانزیتی که بین شرق و غرب داره اتفاق میفته رو بتونیم جذب بکنیم و از کشور ما بگذره، درآمد ترانزیت ما، درآمد نفتی ما بیشتر خواهد بود.
یک درصد؟
بله، فقط یک درصد بین شرق و غرب.
یعنی ترانزیت خاکی یا ترانزیت آبی؟
نه خیر، همه ترانزیت ها. یعنی همه حمل و نقل های ما درگیر بشن، به حمل و نقل طبیعتا حمل و نقل دریایی رو هم شامل میشه.
بله. پس پیشنهادتون شما اینه که اون نهاد بالادستی باید ایجاد بشه تا بتونیم کار انجام بده و یک درصد ترانزیت دنیا رو بتونیم بگیریم از درآمد نفتمون بیشتر.
قطعا از درآمد نفتی بیشتر خواهد. موضوع دیگه بحث شغل دریانوردی، همونجوری که حالا البته من خیلی در مورد شغل دریانوردی شاید نتونم نظر بدم، عزیزانی که در خدمت شما هستن، آقای کاپتان هایری و آقای کاپتان سیفی، دیگه با گوشت و پوست و استخونشون درک کردن این شغل یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیا هستش.
بله.
و متاسفانه ولی اون تعداد افرادی که میان درگیر کار دریایی میشن این روزها خیلی کم شده. بله. ما یه چیزی حدود بالای 130,000 تا دریانورد در کشور داریم. به خاطر سختی کارش.
خب معمولاً با اون سختی درآمد بالاتری نداره، یعنی
چرا درآمد بالا هستش ولی خب بعد از یه مدتی که میرن سختی رو میکشن، متاسفانه دریا رو ترک میکنن. البته دوستان بیشتر میتونن نظر بدن در این رابطه، ولی ما یه چیزی حدود 16,000 تا دریانورد دور از ساحل، در کسانی هستن که دور از ساحل به فعالیت مشغول هستن.
16,000 نفر.
بله. حالا مقایسه بکنید با آمار جهانی که یه چیزی حدود 1,800,000 نفر دارن، ولی گستردگی آبهای ایران رو ببینید که حدود 2,700 کیلومتر مرز آبی ما داریم، رقم ناچیزی هستش.
باید یه مقدار تقویت بشه.
درصد باید
دانشگاه‌های مثل دانشگاه چهارمهار و بله. دانشگاه‌هایی که تو این حوزه دارن نیرو میگیرن بله. تقویت میکنن، باید یه مقدار تقویت بشه. تشکر میکنم جناب.
سلامت باشید. فقط من بحث آخرم رو اگر اجازه بده خیلی سریع بگم. در رابطه با بازارهای صنعت هم نقل دریایی هم، ببینید ما 4 تا بازار اصلی داریم، ولی فقط میتونم بگم یکی از این بازارها پر رونق هست در ایران، اون هم بازار کرایه است. بله. بازار کرایه است، بازار چارترینگ هست.
بله.
ولی بازار خرید فروش کشتی های دست دوم ما خیلی رونق نداره. بازار کشتی های نوسازمون که میتونم بگم مثلا خیلی ضعیف داره عمل میکنه، و سند و اوراق هم بازار چهارم ما هست که اصلا نداریم، اونم به خاطر مسائل زیست محیطی. بله، این سه تا بازار بازارهایی هستن که پر درآمد هستن، ولی متاسفانه خیلی در کشور ما رونق نداره. ولی میشه به اصطلاح با همکاری ارگانهای مختلف، به خصوص صدف اوراق محیط زیست، میتونن این بازار رو هم در سواحل ایران راه بندازن انشاءالله.
متشکرم. گفتگو کردم با جناب دکتر جعفر سیار، عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی چهارمهار. خدا حافظ شما. متشکرم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
کاپتان هایری یک دقیقه بیشتر فرصت ندارید.
بله، من تو این یه دقیقه سری خدمتتون میگم، از همه مسئولین عزیز مخصوصا اون رد بالاها خواهش میکنم که یک مقدار نگاه خیلی دقیق تر و کارشناسانه تری رو به بحث دریا داشته باشیم. ما واقعیت اینه که با رویکرد عالی به دریا، همین 4 تا حوزه ای که فقط آقای دکتر فرمودن رو اگر بهش توجه کنیم، میتونیم بخش بسیار بسیار عظیمی توی و کارایی توی اقتصادمون داشته باشیم. از مدیران میانی خواهش میکنم با انتصابات شایسته شون بتونن این بخش رو جلو ببرن. ما وقتی نگاه میکنیم تو خیلی از لایه های میانی، حالا بحث مملکتیمون، تو بحث دریا افرادی هستن که شاید همچنان نیاز به دوره های آشنایی با کشتیرانی و دریا رو دارن، و از دانشجویان و حالا دانش آموزان عزیزی که میخوان توی این رشته بیان، تقاضا دارم که بیاین. فقط باید بند کفشاتون رو قشنگ صف کنید، اینجا ساخته خواهید شد و میتونید بسازید. واقعیت اینه که ما میتونیم فقط با همین بحث دریا، کرانه و پس کرانه یک بخش عظیمی رو از حتی بودجه مملکتمون تامین کنیم و به بالا بردن اون تولید ناخالص ملی کشورمون کمک کنیم. خیلی خوشحالم در خدمتون بودم و تشکر.
با شما شنوندگان عزیز همراه بودیم با موضوع پیشرفت‌های علمی در حوزه صنعت دریانوردی. در استودیو در خدمت کاپیتان سیفی، فرمانده کشتی و مدرس این حوزه، و کاپیتان فرشاد حائری، مدیر عامل مؤسسه آموزش حمل و نقل دریایی و ایشون هم فرمانده کشتی و مدرس این حوزه هستند. در خدمت این دو تا بزرگوار بودیم. مهمان تلفنی داشتیم جناب دکتر جعفر سیار، عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی چابهار، و همچنین جناب ناخدا محمد گلبازگیر، جانشین عملیات نیروی دریایی ارتش. گفتگوی ما رو میتونید تا لحظاتی بعد در برنامه کاربردی ایران صدا بخش آرشیو زمانی ملاحظه بفرمایید. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید. 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید. 22,65,23,85 میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. همچنین در برنامه کاربردی ایران صدا میتونید نظراتتون رو ذیل گفتگوهای ما مطرح بفرمایید. ما بر اساس نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما تلاش می‌کنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. همه شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در استودیو رو به خدا خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، عاجزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
به ساعت 21:57 رسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. 20 جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه کنید.